تحولی رخ داده و اکثر روزها در هفته دوم سوم اعتراضات این دانشگاه بود که با اون چراغ اعتراض رو روشن می‌کرد. یعنی صبح دانشجوها شروع می‌کردن و خب این اصلا وصل شد به خیابون‌ها و حالا در یه حدی هم که مدارس هم که می‌بینیم که وجود داشتن و فعالیت می‌کردن. این به هر حال به دلیل اون حضور نسل جدید هست به نظر من، این نسل جدیدی که اومده متولدین نیمه دهه 70 به بعد و حتی دهه 80 اینا هم تو دانشگاه هستن، بخششون تو مدارس هستن. اینها در واقع با یه سری رفتارهای متفاوت، با یه سبک زندگی کاملا متعارض با حکومت، در واقع اینا هستن که میان و وایسادن و یاد هم گرفتن به نوعی که باید برای گرفتن خواسته های خودشون برسیدن به پیروزی در واقع مقاومت بکنن، ولی مقاومت دارن نشون میدن و هزینه های این رو هم تا این لحظه دادن ولی همچنان ادامه دادن.
شما الان تفاوت این اعتراض های اخیر رو با اعتراضات دانشجویی حالا در سال 88 یا تیر 78 مشخصا در چه میبینید؟
به همونطور که گفتم بخش زیادیش برمیگرده به اون تفاوتی که در نسل ها رخ داده. یعنی اساسا این نسل جدید به نوعی شاید از ابتدا در زندگی خانوادگی در زندگی شخصی یاد گرفته که محق هست، دارای حقوقی هست و باید این رو پیگیری کنه. همیشه در دل اطلاعات و اینفورمیشنی بوده که در شبکه‌های اجتماعی هستند، با زندگی در تمام دنیا از ابتدا آشنا بوده و این در واقع این تفاوتی که در سبک زندگی داره، این شکافه، اون چیزی که در واقع در سبک زندگی و خواسته های اجتماعی و سیاسی در واقع نسل جدید هست با اون چیزی که حاکمیت فراهم میکنه و اون الگویی که حاکمیت ارائه میده انقدر زیاد هست که اساسا این دره به نوعی میشه گفت پر شدنی نیست. این یه بخش ماجرا. یه بخش ماجرا هم به هر حال اون همون گفتمان رادیکال سیاسی که اتخاذ کردن، که البته من فکر می‌کنم به هر حال این رادیکال شدن جامعه، بخشی از رادیکال شدن جامعه است که در یه مسیری اومده دیگه. به هر حال جامعه در یه جایی شاید مثلا در یه زمانی فکر می‌کرده که می‌شود خواسته ها رو از طرق اصلاحی به نتیجه برسونه و جلو ببره و روش‌های اصلاحی رو دنبال می‌کرده. اون ناکامی روش‌های اصلاح طلبانه وقتی هم دیدن که در حکومت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه اصلاحی رو نمیده، در واقع یک نگاه انقلابی و یک نگاهی که در واقع خواهان تغییر کلیت نظام هست رو حاکم کرده و اینم انعکاسش رو تو شعارها هم می‌بینیم که شعارهای رادیکال و انقلابی شده و حتی در سطح ادبیات شعارها هم به هر حال میشه گفتش که خیلی متفاوت هست. یعنی یه مقدار به اون بحث فرهنگی نسل‌جدید دستش که ممکنه اینا تو شعاراشون یه سری خط قرمزی که نسل‌های قبل‌تر داشتن رو نداشته باشن و راحت‌تر بیان بکنن.
آقای عربشایی، در این اعتراضات علاوه بر دانشجوها بسیاری از اساتید هم همراه شدند با این خیزش اعتراضی دانشجویان و خیزش سراسری اعتراضات، در حالی که تقریبا همه اساتید دانشگاه ها رو میشه گفت که به شکل گزینشی انتخاب میشن و حتی خود دانشجو. فکر میکنید چرا این اتفاق افتاد؟
هر چقدر هم که حکومت تلاش بکنه که دست به گزینش بزنه، در نهایت وقتی یه جایی های موقع تعداد خیلی محدودی بخواد انتخاب بشن میتونه اونها رو کاملا افراد دست نشانده بیاره، ولی به هر حال ما کلی دانشگاه هستش، اینا کلی استاد دارن و در نهایت اینا مجبور هستن که حالا با اون معیارها رو یه مقداری بازتر کنن و یه کسانی بالاخره از این ملاک‌ها و معیارها رد خواهند شد. حتی ممکنه بخشی از این اساتیدی که اصطلاحا سهمیه‌ای هستن، نمیدونم حالا خانواده شهید بودن، خودشون رزمنده، یه بخشی از اینها که حکومت فکر می‌کنه برای اینا در واقع مورد اعتماد من هستن، موافق من و همراه من هستن، الزاما اینها هم وقتی در دانشگاه قرار می‌گیرن و در اون موقعیت استادی هستن این رفتار رو نخواهند داشت. خیلی از اینها ممکنه حتی کسانی باشن که مثلا در طول زندگیشون به هر حال اونها هم شرایطشون عوض میشه، دیدگاه‌هاشون عوض میشه. می‌دونیم خود نهاد دانشگاه می‌تونه در واقع خیلی دیدگاه‌های افراد رو تغییر بده. خود دانشجو هم اگر دقت بکنیم اون هفته های اول خیلی شعارهایی داشتن که خطاب به اساتید بود، یعنی اساتید رو صراحتاً مخاطب قرار میدن که باید همراه بشید ماما و در واقع اگر همراه نشید با دانشجو خیانت کردید. به هر حال طبیعی هستش که تو این فضا بخشی از این اساتید که با اون وجدان جمعی جامعه و اون وجدان دانشگاه تماس مستقیم دارن و میبینن که چه سرکوبی داره میشه. شما ببینید در دانشگاه شریف انقدر این حمله‌ای که به شریف شده، انقدر این کاری که انجام شد شدید بود که شورای دانشگاه میاد و بیانیه میده. حتی من دیدم بسیج دانشجویی هم به یه نوعی از اون نوع مواجهه نیروهای امنیتی شکایت کرده، یعنی بسیج که دیگه عملا بازوی سرسیباست. اونها هم به هر حال وقتی میان در این حد دیگه اومدن در دانشگاه و حمله کردن، اونها هم میان در جایگاه معترض و منتقد قرار میگیرن. به هر حال این پیوستگی ها تا حدی در داخل دانشگاه هست، اینا همدیگه رو میشناسن، با همدیگه خیلی ها روبرو هستن و این اساتید هم نمیتونن در نهایت خیلی هاشون مگر اینکه واقعا خیلی ایدئولوژیک باشن یا خیلی متصل به حکومت باشن و الا بقیه نمیتونن به نوعی دفاع نکنن از دانشجو وقتی اینطور مورد حمله قرار میگیرن.
گفتگوی سپید بهکام رو شنیدید با مهدی عربشایی، فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. اما در ادامه سرکوب‌های نیروی امنیتی در اعتراضات سراسری اخیر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و جوامع بین‌المللی هم این سرکوب‌ها رو مشاهده کردند، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کمیته مشورتی اتحادهای کارگری و فدراسیون‌های اتحادیه جهانی در بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات مردمی در ایران رو به شدت محکوم کردند. پیش از این هم شماری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنفی با حمایت از اعتراضات سراسری برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با معترضان رو محکوم کرده بودند. در همین زمینه همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه از طریق تلفن با ماست. روزبه، در بیانیه مشترک سه فدراسیون بین‌المللی کارگری چه موضوعاتی مطرح شده؟
سلام نسیم و همچنین شنوندگان گرامی. خب این سه فدراسیون بزرگ جهانی که برای مثال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری 200 میلیون عضو داره، در بیانیه خودشون که روز شنبه منتشر شد اعلام کردند که کل جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به مردم فوق‌العاده شجاعی که در مقابل سرکوب وحشیانه رهبران حکومت دینی ایستادند ادای احترام میکنه. گفتن مقاومت توسط زنان و دخترانی هدایت میشه که میخوان به زن ستیزی و نقض حقوق اولیه که جوهره رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی پایان بدن. در این ارتباط شارون بارو در کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم گفته ما به مردم ایران درود میفرستیم، در کنارشون هستیم و در این حال بازداشت فعالان کارگری در ایران رو اقدامی مذبوحانه برای ساکت کردن معترضان و خشم عمومی جامعه ایران و تلاش برای نسبت دادن اونها به خارج عنوان کرد. استیو کاتن رئیس شورای اتحادیه‌های جهانی و دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل هم گفته که کارگران ایران و برادران و خواهران آنها در سراسر جهان حقیقت رو میدونند. در این بیانیه همچنین گفته شده بسیاری از فعالان کارگری ایران به خاطر حمایت از حقوق کارگران در ایران بازداشتند و خواستار آزادی فعالان سندیکایی زندانی و سایر کسانی شدند که به ناحق در ایران زندانیان. یک نکته ای که خانم شارون اشاره کرد در مورد تلاش حکومت برای ارتباط دادن فعالان کارگری به خارج، به نوعی معطوف به همون بازداشت سسیل کولر و ژاک باقی بود که در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. یک زوج فرانسوی سندیکایی که دیدار داشتند با شماری از فعالان کارگری و معلمان مثل رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لوسی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، آنشا اسدالله‌ای و تعدادی دیگر. به اینها اتهام‌های امنیتی وارد شد. بعد از بازداشت اونها همه اینها رو هم بازداشت کردند و هفته گذشته هم فیلمی از اعترافات اجباری اونها منتشر کردن، یعنی از خانم کولر و آقای پاقی که اینها برای انقلاب اومده بودن و دو چمدون پول آورده بودن و از این حرفا، و خب این خیلی انتقادهای گسترده‌ای رو به همراه داشت، نه فقط این کنفدراسیون بلکه فدراسیون آموزش بین‌الملل که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران عضوش است و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل که سندیکای شرکت واحد عضو اون هست، اعتراضای خیلی گسترده به این موضوع داشتن. تشکل‌های داخل هم به شدت از این سناریو سازی امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کرده.
روز به در بیانیه مشترک سه فدراسیون بین‌المللی کارگری برامون توضیح دادی که چه چیزایی مطرح شد. در مقدمه من اشاره کردم که حمایت تشکل‌های کارگری در جهان از اعتراضات سراسری قبل از این هم انجام شده بود. اسامی این تشکل‌ها کیا بودن؟
خب نسیم، تا جایی که بیانیه‌ها به دست ما رسیده 5 سندیکای کارگری فرانسه هستند، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ بوده، کمیسیون‌های کارگران اسپانیا، سازمان مرکزی کارگران سوئد، پلتفرم سندیکاهای سوئد ایران، فدراسیون آموزش بین‌الملل که همدلی کرده بودند و در این حال انتقاد گسترده‌ای داشتند به سرکوب اعتراض‌ها از طرف حکومت. یکی دیگه که آخرینشون بود فدراسیون آموزش ملی بریتانیا بود که با زنان، دختران، دانشجویان و همه معترضان به جانباختن مهسا امینی ابراز همبستگی کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. این فدراسیون شجاعت دانش آموزان دختر ایرانی در اعتراض‌ها را هم تحسین کرد. به حال این چیزهایی بود که به دست ما رسیده. حالا ممکن هستش که در آینده هم این روند حمایت جهانی اتحادیه‌های کارگری و سنفی از معترضین در ایران ادامه پیدا کنه.
آیا تشکل‌های کارگری و سنفی در ایران هم در قبال این اعتراضات سراسری در این رابطه موضع‌گیری خاصی داشتند؟
بله نسرین، خب من میتونم به نام چند سندیکا یا تشکل کارگری اشاره کنم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بوده، شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران و همینطور کانون‌های سنفی معلمان ایران در نقاط مختلف بوده و همینطور شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بوده، اتحادیه آزاد کارگران ایران بوده، کانون مدافعان حقوق کارگر بوده و برخی دیگه از تشکل‌های کارگری و سنفی. تشکل‌های مربوط به بازنشستگان هم همینطور اعلام حمایت کردند از اعتراضات و حتی برخی از اونها به لزوم برپایی احتساب سراسری در ایران اشاره کردند. البته خب این هم خودش یه برنامه جداگونه رو میطلبه که آدم بتونه راجبش صحبت بکنه. در کارنامه من بهش پرداختم در دو نوبت که چه موانعی ممکنه وجود داشته باشه، چه راه حل هایی هست، از جمله اینکه مثلا برخی از تشکل های کارگری از لزوم تأسیس شوراهای محلی یا محلی و یا در خود کارخونه ها به صورت مستقل صحبت کردن که بتونن این ارتباطات رو برقرار کنن که بتونن از همدیگه کارگران و مزدگیران حمایت بکنن.
سپاسگزارم روزبه بلحری که تا این لحظه همراه ما بودی. اما در ادامه اعتراضات سراسری ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی که روز گذشته به دنبال فراخوان گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی اعتراضات سراسری در نقاط مختلف ایران برگزار شد، کسبه و بازاریان هم در برخی نقاط کشور دست به اعتصاب زدند. برخی فیلم‌ها حاکی از اعتصاب شماری از بازاریان در دیواندره، سقز، مهاباد، بوکان و سنندج بود. همچنین شماری از ویدیوهایی منتشر شده بود که در روز گذشته که نشون میداد در تهران هم کسبه و بازاریان از جمله در بازار بزرگ تهران و بازار تجریش مغازه های خودشون رو تعطیل کرده بودند. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی اقتصاددان رو داشته باشیم در رابطه با نگرانی حکومت از اعتصاب های بازاریان در ادامه روند اعتراض سراسری ایران.
ابتدا خدمت شما بگم که بازار از قدیم الایام، از دوره مشروطه، تنها محل مبادله کالا و خدمات نبوده، بلکه محل مبادله خبر، اطلاعات و به هر حال محل مبادله کالای سیاسی هم بوده و البته در سویه ها و گرایش سیاسی چه در سطح کلان و سطح خرد البته مؤثر بوده، کما اینکه در جنبش هایی که ما در این 100 سال اخیر داریم میبینیم که بازار همواره نقشی داشته، حالا کم یا زیاد. این اعتصابات اخیر بازار ایران هم در واقع جنبه های نمادین و واقعی گوناگونی داره، از جمله اینکه برخلاف اون چیزی که حاکمیت مدعی است که اوضاع به هر حال به نوعی متعارف است و امن و امان است، این نشون میده که نه چنین نیست، بلکه این فضای غیر عادی رو به شکل علنی و رسمی به نمایش میگذاره. افزون بر این، از اون جهت که بازار محل به هر حال نوعی تبادل و توزیع کالا و خدمات هست، این بر بخش حقیقی اقتصاد، بخش توزیع هم مؤثر خواهد بود بیاد بیاریم که در سالهای اخیر به دلیل کاهش به هر حال درآمدهای نفتی دولت، کسبه به خصوص کسبه خرد در معرض مالیات‌های ستمگرانه ای بودند و البته حاکمیت تلاش کرده که با انواع مالیات‌ها، انواع به هر حال عوارض و حتی اخاذی این قشر رو به هر حال به نوعی ازشون کسب درآمد بکنه برای پرداخت رانت و البته هزینه های سرکوب. بنابراین این قشر از جامعه بسیار انگیزه داره برای آمدن به میدان مبارزه اجتماعی. پیوستن این گروه به خیزش عمومی و مدنی ایران باعث میشه که سرمایه اعتبار اجتماعی جنبش بالا بره، یکی دیگه از اقشار به اون بپیونده و این هم از نظر نیروی میدانی کمک میکنه به هر حال این خیزش عمومی و مدنی و همین که با حضور بازاریان و کسبه این خیزش میتونه به هر حال تأثیر بیشتری بگذاره و البته دوام بیشتری بیاره. اگر این جنبش بتواند دوام داشته باشه و اگر بتونه پایداری بکنه، طبیعتا میتونه در تعادل قوا در سطح کلان مؤثر واقع بشه و به هر حال وزنه این خیزش رو به سود اهداف مردمیش بیشتر بکنه، در این صورته که میشه انتظار داشت که یک تحول عمومی صورت بگیره. با پیوستن کسبه و بازاریان به این خیزش مدنی عمومی انتظار میره که بخش های دیگه از جمعیت که تا الان نپیوستن تشویق بشن، ترغیب بشن که به هر حال بپیوندن به این خیزش عمومی و در نتیجه این میتونه مشوق باشه برای بسیاری از گروه های اجتماعی افراد و حتی از اون جهت که بازار و بازاریان تاثیرگذار هستن حتی در بخشی از حاکمیت و بخش های از افکار عمومی و مردم، میتونه باعث بشه که نیروهای سرکوب هم حتی به نوعی متزلزل بشن و تیغ سرکوب حاکمیت به نوعی کند بشه. در چنین حالتی متوجه میشیم که به هر حال پیوستن کسبه و بازاریان خرد میتونه وزنه ای رو ایجاد بکنه، میتونه وزنه ای رو بر وزنه جنبش اضافه بکنه و این البته مؤثر در پیشرفت این خیزش مدنی و عمومی کشور.
ارزیابی احمد علوی رو شنیدید در مورد نگرانی حکومت از اعتصاب بازاریان ایران. اما همچنان شما با پوشش ویژه اعتراضات همراه رادیو فردا هستید. رادیو فردا اساساً تلاش میکنه که آینه نگاه شما باشه، پس میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو برای ما بگین. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13. میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. میدونین که شنیدن صدای شما در این شرایطی که واقعا سرکوب زیاده میتونه صدای شما رو به دیگر هموطنان در خارج از ایران حتی برسونه، پس منتظر صدای شما خواهیم بود. بشنویم بخشی از صدای شما شنوندگان رو که برای ما میفرستید.
سه هفته از خیزش جانانه و آزادی خواهانه ملت غیور ایران میگذره و الان وارد هفته چهارم داریم میشیم. آدم ها یاد کشتی تایتانیک میندازه، اون صحنه ای که نیمی از این کشتی رفته بود زیر آب و نیم دیگرش بالا مونده بود و مسافرین و سرنشینان این کشتی هجوم می‌بردن به اون قسمتی که هنوز روی آب مونده. الان دقیقا حکومت در این موقعیت قرار داره، نیمی از کشتی پوسیده و فرسوده رژیم جمهوری اسلامی فرو رفته زیر آب و این حکومتی های اراذل و اوباش و رجزخونشون هم دارن میرن به اون قسمتی نیمه کشتیشون هنوز از آب بالا مونده به امید این که بتونن نجات پیدا بکنن، به امید پیروزی آزادی ملت ایران بر کفر و تاریکی.
من یه پیام دارم برای آقای خامنه‌ای. این آقای خامنه‌ای بوتر از این را دشمن حساب بکنه، میگه آقای علی کریمه در کنار دشمن استاده. خب مسلمن این معترضین هم حق دارن آقای خامنه را دشمن خودشون حساب کنن دیگه. پس هیچ ملت عاقل اجازه به خودش اجازه نمیده دشمنش بیاره خودش برای خودش آگاه کنه، برای خودش رهبر کنه. پس مردم حق دارن بر علیه دشمنشون قیام کنن، شورش کنن، تظاهرات کنن.
این حرکتی که الان تو ایران در جریانه و سه هفته هم ازش داره میگذره، اینو پایین آوردن در حد حرکت زنا و محدود کردنش در حد اعتراض زنان، منحرف کردن اصل این حرکته که اعتراض کل جامعه است برای آزادی های اساسی و پایه‌ای. منتها حرکت زنها نمادی شده برای مطرح کردن خواسته های اساسی که حق هر شهروندی تو هر جامعه هست، چیزایی که حقوق بشر میگه، حق هر انسانی تو هر جامعه، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اینکه لباسشون رو انتخاب بکنن و اونجوری زندگی کنن که میخوان. و این حرکت از مرگ مهسا امینی شروع شد، اجحافی که در حق این زن جوان شد یه جورایی تلنگری وارد کرد به اون اجحافی که سالهاست در حق شهروندان ایرانی میشه. اینه که این حرکت رو به جریان انداخته. و مسئله اقتصاد و اجتماع و اینا همه اینا هست، ولی اون ناامنی که بچه ها، جوون ها، پدر مادر ها احساس میکردن الان باعث میشه که این خشم فروکش نکنه و چیزای دیگه هم باعث شده که وارد این قضیه بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. با گسترش اعتراض‌های سراسری در ایران و بازداشت صدها معترض و کشته شدن ده‌ها نفر، اما همچنان معترضان با احساسی آمیخته از شجاعت و خشم، امید و آزادی در خیابون‌ها خواسته‌های اعتراضی خودشون رو بدون ترس مطرح می‌کنند. زنان و دختران و جوانانی که با وجود خشونت بی‌حد و حصر ماموران امنیتی حجاب از سر برمی‌دارند، شعارهای اعتراضی و حتی ساختار شکن سر می‌دهند و به مقابله با نیروهای امنیتی میرن. این خشم نهفته جوانان و مردم معترض از کجا نشأت گرفته؟ ترس ها و شجاعت اونا از چه جنسیه؟ امیدها و آرزوهای اونها رو از نگاه روانشناسانه چگونه میشه تفسیر کرد؟ و از همه مهمتر، حرکت های اعتراضی دانش آموزان نوجوان علیه حکومت را باید از چه منظر روانشناسی نگاه بکنیم؟ در همین زمینه همکارم وحید پور استاد در گفتگو با یک روانشناس ساکن تهران این نکات رو به بحث گذاشته، اما به دلیل شرایط امنیتی در ایران این روانشناس بدون ذکر نام با ما گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ما در حال حاضر در این اعتراضای سراسری که میبینیم، خب صحنه‌های مختلفی آدم از خشونت میبینه، از بازداشت‌ها میبینه، گاهی اوقات کشته شده‌ها رو میبینه. در مجموع این نوع موارد چه تأثیری میتونه در افرادی بذاره که در حال اعتراض هستن؟ آیا تمام اینها یه تأثیر منفیه یا میتونه نگاه دیگری شما به اون داشته باشید؟
اگه اینو بخوایم بررسیش بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم افراد، اولا تایپ شخصیتی افراد با هم دیگه متفاوته، یعنی حسایی که آدم ها توی موقعیت ها تجربه میکنن فرق میکنه. تقریبا همه آدم ها میترسن توی موقعیت و عصبانی میشن، یعنی این دوتا حس جدا نشدنی توی این موقعیتن. اما وابسته به اون سبک مقابله ای که هر آدمی داره، ممکنه توی یکی ترس بیشتر بیاد بالا و توی یکی خشم بیشتر بیاد بالا در کوتاه مدت. در بلند مدت تجربه حسی خشم چون حس اصیل تریه توی این موقعیت، یعنی آدم ها معمولا وقتی که کسی بهشون تعرض میکنه احساس عصبانیت احساسیه که بیشتر راه کار میده بهشون، بخاطر این حس اصیل تریه، نمیشه اون ترس رو نادیده گرفت. ولی واقعیتش اینه که توی همچین شرایط و یه همچین موقعیتی، یکی واکنش آدم ها در کوتاه مدت ممکنه متفاوت باشه، بعضیا بیشتر عصبانی میشن، اونایی که در محل هستن ممکنه که اقدام بیشتری اصلا بکنن که تا اونایی که مثلا دارن به صورت مجازی نگاه میکنن، یعنی کسی که مجازی میبینه ممکنه بیشتر بترسه چون اصولا نرفته تو میدون به خاطر ترس هایی رو که تجربه کرده و این دیدنش ترس رو توش بیشتر بکنه. اما به صورت بلند مدت اتفاقی که میفته خشم رو تجربه میکنن این آدم ها، خب و این آستانه خشم بالاخره یک جای پر میشه، یه جایی این واکنش دوباره لبریز میشه، دوباره تبدیل میشه به یه چیزی، به یک اکت بیرونی، رفتار بیرونی. به خاطر من فکر میکنم که یکی در واقع سبک مقابله ی افراد هست، جوی که توی فضای جامعه وجود داره، یعنی اینکه جامعه مثلا بیشتر به سمت امیدواری پیش بره، خب احتمالا خشم و رفتار کردن روی خشم توش بیشتر میشه. اما اگر که مثلا بیشتر جامعه به سمت ناامیدی پیش بره و اون انفعال بیشتر، اون احساس ترسه میاد بالا. منتها اون چه که میگم مسلمه این سطح از هیجان برای هر جامعه ای یک سری آسیب روانی جدی بلند مدت خواهد داشت.
ما به اون میرسیم، اما میخوام در ابتدا درباره خشم بپرسم که تمرکز بخش از صحبت شما روی همین موضوع بود که این خشم، معترضان وقتی خشم دارن در خیابان ها، آستانه و انتهاش کجاست؟ یعنی تا کجا این خشم میتونه تأثیر گذار باشه در ادامه اون هدفی که معترضین دنبال هستن؟
به واقعیتش اینه که رفتار جامعه ایرانی خود رفتار پیچیده‌ای بوده به نظر من توی این سالها. خب یعنی یه موقع‌هایی واقعا پیش اومده که مثلا من خدا این سوال پرسیدم کی پس این خشم میریزه بیرون تبدیل میشه به رفتار. و این چیزی که مثلا ما مشاهده میکنیم اینه که مثلا بیشتر الان اقشار جوان هستن که اکتشون رو خشمشونه و افرادی و اقشاری که مثلا اتفاقا داشتن برای حقوق بازنشستگیشون تا چندی پیش تظاهرات میکردن اصلا پیداشون نیست. این یه خورده بر من تعجب برانگیزه که چه اتفاقی داره در این آدم ها و چه فعل و انفعال حسی میفته. یکیش اینه که به صورت بلند مدت آدم هایی که سنشون بالاتر رفته، اینا یه دچار به اصطلاح درماندگی آموخته شده هستن، یعنی در طول زمان، در طول 43 سال اعتراضاتشون به هیچ چیزی اصلا یه جاهای دیگه اعتراضی نمی کنن و فقط هرس میخورن، فقط حالشون بد میشه. اما تو دست جوون من احساس میکنم که به واسطه چند تا چیز، یکی تفاوت عزت نفسی که بچه های دهه 80 دارن با دهه‌های پایین‌تر و جسارت، به همین باعث میشه که آدم های جسورتری باشن. خشمی که در واقع ایجاد میشه باعث میشه که رفتارهای شدیدتر رو نشون بدن و شروع بکنن به برنامه ریزی، شروع بکنن به فکر کردن راجع به اینکه باید چی کار بکنن. این خشم قطعا لبریزه و قطعا من تقریبا مطمئنم که تو فاصله بسیار کمی ما دیگه این اعتراضات رو خواهیم داشت. خب و فکر میکنم که این حکومت مجبوره که یا تن به تغییر بده یا تن به رفتن بده. اینو من حدسم اینه، چون تفاوت داره این اعتراضات با همیشه، به صورت واضح متفاوته این رفتارا.
من میخوام ازتون این سوال رو بپرسم که اگر ما بخوایم در این حرکت اعتراضی افراد امیدوار رو در کنار افراد ناامید بذاریم، هر کدام از این افراد داره چه ویژگی هایی هستن؟ اونهایی که امیدوار هستن بر مبنای چه امیدی هستن و افرادی که ناامید هستن از این نوع اعتراض ها اونها بر چه مبنایی قرار گرفتن؟
شاید واقعا یک عزیز جامعه شناس بیشتر بتونه در این زمینه پاسخگو باشه، چون به نظر من یه بخشی از این به جامعه شناسی برمیگرده نه به روانشناسی. چون ما پدیده‌های عظیم روانشناسی رو ما نمیتونیم با دیتاهای جامعه شناسی رو نمیتونیم با دیتاهای روانشناسی اصلا توجیهشون بکنیم، چون چند متغیری هم. چه چیزی افراد رو امیدوار میکنه یا چه چیزی افراد ناامید میکنه؟ مثلا الان یه چیزی اتفاقا یک ناامیدیه که باعث امیدواری میشه در جامعه. چرا؟ چون تقریبا همه معتقدن اگر این بار اعتراضات شکست بخوره ما بدبختیم. این جمله‌ایه که به وفور میشه شنید. این یعنی چی؟ یعنی یک ناامیدی بسیار عمیق بر مبنای تجربه چندین ساله ما رو رسونده به این نقطه که اگر این بار این شکست ما رو دچار فروپاشی میکنه. دلایلش هم من میتونم حالا اگر که فرصت شد و اینا ذکر بکنم که چرا جامعه به این سطح از ناامیدی رسیده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید آقا، اصلا به صورت روانی خب ما یه مرحله هشدار داریم وقتی ما با یک استرسور بیرونی مواجه میشیم به عنوان انسان. این مرحله هشدار داریم تو بدنمون. که فیزیولوژیمون شروع میکنه فعال شدن که الان باید چی کار بکنم. بعد شروع میکنه یک در مقابل اون استرس بیرونی یک مقاومتی انجام دادن و بعد از یک مدت بعد از اینکه این مقاومت اتفاق گرفت مرحله فرسودگی بدن انسان خسته میشه و واکنش نشون میده، یعنی میاد پایین بیخیال میشه انگار دیگه واکنش به استرس نشون میده. ما 43 سال دائم در مرحله دائم بحران داریم و به طور واضح و به صورت وحشتناک از سال 98 از ابتدای سال 98 جامعه ایران در یک بحرانی بوده که روز به روز این انتقال پیدا کرده. یعنی شما فکر کنید با سیل شروع میشه، بعدش میاد آبان اتفاق میفته، بعد هواپیمای اوکراینی اتفاق میفته، این اتفاقات جامعه و بعدش کرونا، جامعه ایرانی دچار یک فرسودگی روانی شده بود. در این حال که آخرین تیر امیدی که در اصلاحات وجود داشتن که زدن و خطا رفت، این اتفاق باعث شد که یک ناامیدی عمیقی در فضای اجتماعی وجود داشت که حتی این سر و صداهای کوچیکی که تو این دو سال هم اتفاق میافتاد، حتی حادثه متروپول، انگار بخش عظیمی از جامعه حال نداشتن که پاشن. بعد از تمام این ناامیدی ها یک اتفاق همه ما رو دوباره توی جایگاه قرار داد که انگار احساس امید به جامعه، فقط امید به جامعه و مردم بازگشت، نه حکومت. خب حالا توی یه همچین فضایی انگار همه بر این باورن که این همبستگی اگر از بین بره ما دیگه نمیتونیم در مقابل این جماعت کاری بکنیم. این در پدیده روانیه که داره تو جامعه اتفاق میفته. حالا توی این پدیده روانی آدم‌های مختلف وابسته به شخصیت‌های متفاوتی که دارن، بعضیا جنگجوترن، بعضیا محتاط‌ترن، بعضیا نومنه به اصطلاح عادی مثلا در واقع مثلا بهشون منفعت طلب‌ترن. یعنی اینا چیزاییه که باید در نظرشون بگیریم دیگه، طیف شخصیت‌ها و در واقع تریت‌های شخصیتی توی آدم‌ها متفاوته. به خاطر همین معتقدم که احتمالاً یک جامعه شناس این پدیده‌ها رو به صورت دیگه‌ای می‌تونه توصیف بکنه. اما من به عنوان روانشناس چیزی که دارم میبینم اینه که این طیف تفاوت داره، ولی در نهایت منجر یک رفتار عمومی خواهد شد. اینکه حالا یکی بیشتر میمونه تو خیابون، یکی کمتر میمونه، یکی دور وای میسته، یکی فقط فیلم میگیره، یکی فقط از پای اینستاگرام دنبالش میکنه، اینا تفاوت‌های شخصیتیه. اما فضای اجتماعی اینه که تقریبا اکثریت دلشون میخواد که این تغییر اتفاق بیفته، بنابراین اتفاق خواهد افتاد.
شما اشاره کردید در صحبتاتون به ترس، به امید. ما در خیابان‌ها جوانان خیلی شجاعی میبینیم، زنان و دختران خیلی شجاعی میبینیم که ترسی ندارن. در مقابل ممکنه گروه‌ها یا افرادی هم باشن که وقتی این افراد رو میبینن میگن ما شجاعت اینها رو نداریم و ممکنه بترسیم از عواقب این کار. میخوام روی این یه مقدار تمرکز داشته باشید و صحبت بکنید که این ترس‌ها از کجا میاد.
من باز اگر بخوام به عنوان یک روانشناس بخوام صحبت بکنم، این ترس به نظر من بیسش در واقع تو فضاهای کودکی، توی باورهایی که آدم‌ها نسبت به دنیا، نسبت به زندگی دارنه. می‌دونین اون نوجوانی که جونشو می‌گیره کف دستش میره، به واسطه نوجوان بودنش، در مرحله هویت یابی بودنش، یه چیزی رو نگاه می‌کنه، یه جوری نگاه می‌کنه به اینکه بابا اصلا اگه قرار من اینقدر تو سری بخورم نمیخوام به زندگی ادامه بدم، زندگی با ترس رو انتخاب نمی کنم. خب و این فضاییه که باعث میشه جسارت داشته باشه. اما یک مسئله، این خاصیت یک برهه سنی ممکنه باشه، اما یه چیز دیگه که این مسئله خیلی مهمه، تفاوت تربیتی نسل هاست. ببینید نسل ماها که در واقع نسل بودیم که برامون مثلا چه میدونم سرود جنگ میذاشتن و فضای اینجوری بوده که همینی که گفتم، حتی تو خونه ها و خانواده ها دیکتاتوری رو ما تجربه کردیم. یعنی وقتی یه نفر پدر یا مادر گفته نه، یعنی نه، واکنش های اینجوری رو بیشتر داشتیم، بعضا تنبیه بدنی رو بیشتر داشتیم. خب این نسل طبیعتا واکنش هاش متفاوته با نسلی که توی فرزند سالاری بار اومده و بزرگ شده، روی نسلیه که به خواسته هاش توجه شده، نسلیه که اگر تو مدرسه بهش چیز چرتی گفتن پدر و مادر جلوی مدرسه در اومده پشت بچهش. این یک تفاوت بسیار بزرگ در میزان عزت نفس و احساس حق داشتن در این آدم‌ها ایجاد می‌کنه. یعنی من فکر می‌کنم چیزی که ما داریم می‌بینیم از شجاعت جوانانی که داریم حرف می‌زنیم، یکیش اینه، یکی هم اینه که یه سری دیگه از آدم‌ها هم هستن که شجاعن، که وای میستن و به یک ایدئولوژی رسیدن انگار در خودشون که برای چی باید از اینا من بترسم. می‌دونین یعنی نگاه می‌کنیم اونی که با دست خالی اتفاق می‌افتن، این مشاهده‌ای که بسیار زیاد این روزا میشه که
گاردیا با تفنگای ساچمه‌ای و قیافه‌های وحشتناکی که آدم تجربه خود ذات این چهره رو درستش کردن برای ایجاد روبو وحشت، اون یه دختر جوونی که مثلا چه می‌دونم پوره پارش مثلا 60 کیلو وزنشه و مثلا 1.60 قدشه، جلوی اینا وایستاده بدون روسری داره راه میره. این جسارت، جنس این جسارت به نظر من در فضای تربیت شکل گرفته و انگار که این یه جایی، من اعتقادم بر اینه که انگار که پدر و مادرهای دهه 50 و دهه 60 اون زخمهای خودشون رو انتقال ندادن به بچه هاشون و این بچه ها یه احترامی برای خودشون قائلن که دیگری حق نداره که به من حمله کنه، دیگری حق نداره که به من بگه چه بکنم چه نکنم. به خاطر همین اینها جسارت اینو دارن که وایستن و میدونید مطالبه گر باشن.
من با یکی از
جوانانی که توی خیابونها این روزا هست همین نکته رو میگفت که ما در دو جبهه داریم مقابله میکنیم، یکی با حاکمیت به خاطر نوع رفتاراش و یک بخشی از اینها معتقد بودن ما با خانواده هم درگیر این ماجرا هستیم. به خاطر اینکه بتونیم به حقمون برسیم ما مقابله و مبارزه خودمون رو در ابتدا از خانه شروع کردیم و علیه پدر و مادرایی که ما رو مانع میشن.
من بسیار با این حرف موافقم. خب ببینید، من معتقدم ببینید جامعه ای که نه فقط 43 سال، ببینید ساختار و بافت جامعه ایرانی ساختار دیکتاتور زده است. ببینید یعنی ما هر چقدر برگردیم بگیم قبل از 57 بهش بود، واقعیت اینه که حکومت شاهنشاهی هم یه حکومتیه که دیکتاتوری بود. حالا دیکتاتور خوب بعدش الان صحبت نمیخوایم بکنیم راجعش، ولی فضا و بافت دیکتاتوری، یعنی بر اساس گفتمان جامعه شکل نگرفته. بنابراین جامعه ای که دائم تحت دیکتاتوری بوده، همه دیکتاتور کوچولو در درونشون دارن، همه در جایگاه‌های مختلف، در جایگاه پدر مادر، در جایگاه مدیر، در جایگاه معلم، همه دیکتاتور کوچولو دارن. و اینکه حالا میگه که ما در فضای خانواده مجبور شدیم بجنگیم، بسیار درست میده. من که این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که دوره مدیا اومدن، اینا بچه‌هایی هستند که بدون دلیل چیزی رو نتونستن بپذیرن. یه باید ساده بر پاسخش چرا بایده، به من بگو من چرا باید این کارو بکنم. و وقتی که جواب نگرفتن و پاسخ نگرفتن، خب طبیعتا ریاکشن نشون میدن. به نظر من اصلا تیپ شعارها مشخصا نشون میده که این جماعت جماعتی هستند که میگن به من احترام نمیذاری، عمرم بهت احترام بذارم. یعنی من فکر میکنم اینا یه حق طلبی نسلی هم در درونشون هست. یعنی فارغ از آنچه که ما تمام این سالها کشیدیم، این نسل یک انقلابی داره در فضای اجتماعی ایران هم میکنه، در فضای فرهنگی ایران هم میکنه، توقعات عرفی رو هم داره به نوعی زیر سوال میبره. به نظرم
من میخوام آخرین سوال از حضورتون داشته باشم. با توجه به همین نکاتی که گفتید، از نظر روانشناسی شما این حرکت قابل تأملی که از سمت دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر داره صورت میگیره، روسری برمیدارن، تو خیابون میان، شعارهایی میدن که خیلی با اون سن و سالشون فاصله داره اما خیلی خودشون رو آگاه نشون میدن، این رو چجونه میشه از نظر روانشناسی بررسی کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که توی حتی اینو توی نظریه های رشدی هم داریم. ببینید نظریه رشد، وقتی که راجب کودک 100 سال پیش حرف میزنیم با نظریه رشد در مورد کودکی که متولد 2022 هست حرف میزنیم، متفاوته. به خاطر اینکه جامعه متفاوت بوده، اطلاعات، دیتا، همه اینو متفاوته. آره، احتمال داره که بخشی از اینها رو بتونیم به هیجانات سنیشون و اینا ربط بدیم، ولی این بچه‌ها بچه‌هایین که یه سری اطلاعات دارن، یه سری دانش دارن و پرسشگرن. به نظر من این مطالبه گری که ما توی نسل جدید میبینیم، به نظر من نه تنها یک هشدار به حاکمیت وقته، بلکه یک هشدار به حاکمیت آینده ایران هم هست. اینا نسل مطالبه گرن، اینا نمیذارن دیکتاتوری بالا سرشون بمونه و هر کس دیگری. خیلی از این جماعتی که میپرسن بعد اینا کی، من میگم که هر کس دیگری که باشه، اینها پرسشگرن و مطالباتشون رو خواهند خواست. اینا مثل حالا نسل گذشته ما که انقلاب کردن و بعد نشستن تو خونه هاشون که هر اتفاقی بیفته نیستن، اینا مو رو از ماست میکشن بیرون به خاطر اینکه پرسشگری رو نظر من یاد گرفتن. ببینید من موافقم که ما والدین این بچه‌ها، جامعه‌ای که این بچه‌ها توش بزرگ شدن هم مثل همه بخش‌های جامعه ایران دیکتاتور زده هست و مسائل دیکتاتوری داره، اما یک اتفاق عمیقی در این سال‌ها افتاده و یه سری آموزش وارد این مملکت شد که یه سری حقوق رو آدم‌ها بدونن. رفتارهایی که با کودکان انجام می‌گیره در سال‌های اخیر بسیار متفاوته که با آنچه که در گذشته بوده. بنابراین حتما این بچه‌ها در بزرگسالیشون هم همونطور که داریم می‌بینیم متفاوتن. اینا تو بیس، تو همون 3-4 سال اول زندگیشون یه چیزایی در درونشون شکل گرفته که من معتقدم مهمترینش یه احساس ارزشمندی و احساس حق داشتنه و این همون چیزیه که باعث میشه که حکومت اسلامی میخواد که مهد کودک‌ها هم دست خودش بگیره که بتونه کنترل داشته باشه. این از دست اینا در رفته و این آموزش به نظر من یک حقی رو به این بچه‌ها داده که دیگه نه پدر مادر حریفشونن.